الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این همه شبکه ها برنامه ما رو انتخاب کردید و این برنامه که تعلق به شما عزیزان داره. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در این برنامه که این روزها به دانشگاه ولایت تبدیل شده است تقدیم میکنیم اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و اینها بسیار از این اتفاقات منشأ اعتقادی هم میتونه پیدا بکنه رو برای شما مطرح میکنه و در یک واکاوی عالمانه و در یک بررسی علمی اینها رو برای شما مطرح میکنیم و نشان میدیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. ما خواهش میکنیم همیشه ابتدا برنامه رو عرض میکنیم و این استدعا رو داریم از عزیزان بینندمون، چه شیعیان چه بردان عزیز اهل سنت، که بدون تعصبات مباحث رو پیگیری بکنند. به هر صورت اگر مبحث علمی هست و بدور از جسارت و بیادبی هست و شما هم این رو فهمیدین، ولی میخواهیم که یک فصلی رو باز بکنیم که عزیزان مطالب علمی رو نگاه بکنند و اتفاقاتی که به وجود اومده رو نگاه بکنند و خودشون قضاوت بکنند. به هر صورت ما و شما فردا سوال خواهیم شد و اگر اینجا مسیر حق رو و مسیر صحیح و درست رو انتخاب نکنیم فردا خسران کردیم. امیدواریم عزیزان بدون تعصبات در کنار گذاشتن این مباحث انشاءالله پیگیری مسائل میکنن و تا پایان برنامه همراه ما خواهند بود انشاءالله. ممنون و سپاسگزار هستیم در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین رزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا تقدیم می کنم و از همه عزیزان هم درخواست میکنم ما را از دعای خیرشون بویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
ممنون و سپاسگزاریم از تو استاد، این فرصتی رو که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادی. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه و سلسله مباحث حبل المتین رو پیگیری میکنید، بحث ما در بحث اعلمیت بود و بحث عدل عقلی امامت بود که جلسات مفصلی خدمت شما عزیزان بودیم و مسائل پیگیری شد. خب بحث اعلمیت حضرت امیر بر همگان مشخصه و این مباحث گذشت تا اینکه ما بحث علمی و اعلمیت و جایگاه علمی خلفا رو بحث کردیم که در جلسه گذشته از حضرت استاد سوالات مفصلی داشتیم. البته فرصت کم شد نتونستیم بقیه مباحث رو سوال بکنیم که انشالله بشه اگر عمری باشه و مجالی باشه بقیه سوالات رو از حضرت استاد خواهیم پرسید. خب آقا در جلسه گذشته بحث مفصلی از حضرت در مقایسه با اعلمیت حضرت امین علیه السلام با دیگر خلفا مطرح کردید. اگه اشاره مختصری بفرمایید تا بینندگان عزیزمون با بحث گذشتمون ارتباط برقرار بکنن ممنون میشم تا من سوالات جدید از خدمتتون انشاءالله بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از این که سوال عزیزم جناب آقای محسنی رو پاسخ بدم، همونطور که ایشون هم اشاره کردن، این بحث ما 100% بحث علمی است و از منابع عزیزان اهل سنت با سندهای معتبر نقل میشه و قصد اهانت و جسارت به هیچ مذهبی و دینی و اعتقاداتی نداریم، بلکه ما هر گونه اهانت به مقدسات دیگر مذاهب را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. از طرفی هم خودمون را هم معصوم نمی دانیم. تبارا گفتیم اشتباه کردیم، می کنیم، خواهیم کرد، ولی این شهامت رو داریم اگر یک جا محرز بشه برای ما اشتباه بوده، با کمال شجاعت اعتراف می کنیم و پوزش می طلبیم. و از همه عزیزان اهل سنت، چه از علمای بزرگوار، اساتید دانشگاه ها، طلاب، دانشجویان یا افراد عادی، اگر چنانچه نکته نظری دارند، پیشنهادی دارند، انتقادی دارند، ما دوست داریم که بیان روی خط یا پیامک بدن یا از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند، نکته نظراتشون رو بیان کنند و یقین بدانن برای نکته نظر عزیزان اهل سنت ما احترام میگذاریم. اگر میتونن، امکان پذیر هست، قبل از برنامه زنگ بزنن، وقت بگیرن، هماهنگی کنن که ما بتونیم از محضرشون استفاده کنیم، بیان روی خط با کمال صراحت و آزادی حرف بزنن. و اگر چنان که نه، براشون مقدور نیست، بزرگواری کنن از طریق پیامک، ایمیل محبت کنن برای ما بفرستن. الان هم که دوستان آدرس سایت شبکه جهانی ولایت رو نوشتن یا از طریق شبکه سایت حضرت ولی عصر ارواح نافدا بتونن، پیامک هایی هم که هست بزرگواری کنن، با این پیامک ها تماس بگیرن. اگر چنان چه براشون مقدور نیست که مثلا قول 10 سطر 5 سطر از طریق پیامک بفرستن، بزرگواری کنن، خودشون رو معرفی کنن، ما با اونها تماس میگیریم. بنده شخصا اگر از علمای اهل سنت پیامک بده و درخواست کنن برای مکالمه تلفنی و قرار ملاقات برای برنامه زنده، بنده با کمال میل با این عزیزان تماس میگیرم شخصا و هماهنگی هم میکنم، یا نه نکته نظرشون رو من میگیرم و مطالبشون رو اینجا به سمع همه عزیزان میرسانم. ما که هرچی از این شبکه های وهابی و نفاق که شبان روز کارشون فحاشی، اهانت، توهین و مقدسات شیعه به ائمه علیهم السلام، به علمای شیعه، به مراجع، به نظام جمهوری، خب دیگه بیش از این از دستشون ساخته نیست و الحق ما خدا را هم شاکر هستیم که دشمنان ما و مخالفین ما از منطق و علم بی بهره هستند و ماهیت خودشون را هم با این فحاشی ها و اهانت ها و جسارت ها نشان میدن و این را هم یقین بدانند این اهانت ها و فحاشی ها به نفع شیعه هست، به نفع نظام جمهوری اسلامی است، به نفع شبکه جهانی ولایت. این فرار کردن ها از هر گونه گفتگوی علمی و مناظرات به ضرر اونها هست. حالا انشاءالله در رابطه با شبکه قرآن هم آقایان فعلا به قول یک بساطی رو راه انداختند، اونها هم یقین بدانن پوزشون به خاک مالیده خواهد شد. انشاءالله منتظر باشن. فرتقبو انا مرتقبو، فنتظرو انا منتظرو. حالا شما تفرعونتون رو بفرمایید هرچی میتونید، ولی این رو هم بدانید با دم شیر بازی کردن یقین بدانید خطرات شدیدی داره. حالا بینندگان عزیز ما میشالله در آینده شاهد این خلاصه سرخوردگی این آقایان و به خاک مالیده شدن پوزشون رو خواهند دید. البته ما برای هیچ شبکه تعیین تکلیف نمی کنیم. دوستان از ما خواستن که عزیزان ما برن اونجا صحبت کنن، البته کارشناسای دیگری هم دارند و من هیچ مسئولیتی از طرف شبکه های ملی هیچ ندارم، ولی مسئول کارشناسای خودم که اونجا فرستادیم با تمام توان هستم. هر روزی دوستان شبکه قرآن تصمیم بگیرن و صلاح بدانن، این آقایان واقعا مردانگی دارن بیان میدان، دوستان ما همگی آماده هر گونه مناظرات علمی در هر موضوعی که آقایان معین بکنن انشاءالله هستند. ولی آنچه که مهم هست ما فقط یک نکته را عزیزان بدانن که امروز این شبکه ها در زیر سایه اهل سنت و با یدک کشیدن اهل سنت دارن تفرعن می کنن. اینها باید ما میشالله اینجا ماهیت اینا را خوب هر هفته هم در برنامه سراب وهابیت هم کلمه تقییم دوستان با ماهیت اینا را نشان میدن. ولی ما میشالله برنامه های مفصلی با حول قوه الهی خواهیم داشت تا مردم بدانن که این شبکه ها ارتباطی به اهل سنت ندارند و بی خود و بی جهد خلاصه اهل سنت رو یدک می کشن. حالا بعضی از آقایان هم دوست دارن که نور اهل سنت بدانن، ما دیگه اجباری نداریم. اما در رابطه با صحبتی که سوالی که حضرت عالی کردید، ما قضیه علم امیرالمؤمنین، اعلمیت امیرالمؤمنین از منابع اهل سنت با شهادت و گواهی بزرگان و علمای اهل سنت مطرح کردیم. بعد آمدیم مقایسه کردیم و گفتیم جناب خلیفه اول در رابطه با تفسیر قرآن و فاکهتن و عبن گفت خلاصه در زیر کدام آسمان و بر روی کدام زمین زندگی کنم که مطلبی که نمیدانم بگویم. جناب خلیفه دومم به همین شکل با یک شدت بیشتری که باشم عصاب و شلاق و غیره اینا تهدید فرمودن که اصلا در این زمینه نباید سؤالی مطرح بشه. در جلسه اول من روایتی رو آوردم از کتاب ابن زنجوی متوفای 251 معاصر جناب بخاری و جناب مسلم که جناب خلیفه اول میگه آرزو میکند که من سه چیز انجام دادم، ای کاش انجام نداده بودم، و سه چیز را انجام ندادم، ای کاش انجام داده بودم. سه چیز ای کاش از پیغمبر میپرسیدم و نپرسیدم. شاهد مثال ما این قسمت بود. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن که این قضیه به این شکلی هست که البته من بازم این مانیتور من این طرف اون طرفش سیاهی داره، من با اینکه به قول تنظیم کرده بودیم دوستان اتاق فرمان گلایه داشتن، حالا من نمیدونم باز این سیاهی هست یا
داره
سیاهی داره. چشم، ما همین الان دیگه برای شما عرض کنم این رو درست میکنیم که دیگه عزیزان اتاق فرمان دیگه از ما گلایه نفرماین که بله دیگه علی ظاهر دیگه باید برطرف شده باشه. برطرف شد یا نه سیاهی ها؟
درست شد. برای
درست شد الحمدلله. اینقدر سردر میاریم از کامل رجا. بله جناب ابن زنجوی متوفای 251 نقل می کند از عبدالرحمن ابن عوف و سند هم کاملا صحیح مرتب. ما در رابطه با تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا این روایت را آوردیم که میگه و اما اللاتی وددت انی کنت سألت عنهن، اون سه تا چیزی که دوست داشتم از اونها سوال کنم از پیغمبر، یکیش این بود که سوال میکردم لمن هاذ الامر، خلافت بعد از پیغمبر مال کی است، خلیفه بعد از پیغمبر کیه؟ فلا ینازعه احد، تی کسی در رابطه با خلافت هیچ نزاعی نداشته باشد. خب این خیلی پیام دارد، حالا انشاءالله من بعدن توضیح خواهم داد. نکته دوم میگه من دوست داشتم سوال میکردم هل الانصار فی هذا الامر شیئون، آیا انصار هم میتوانند به خلافت برسند اگر چنانچه مردم رأی دادن، یا اینها میتونن کاندید بشن یا نه. سه، دوست داشتم از پیغمبر در رابطه با میراث خلاصه دختر برادر و عمه سوال کنم که اگر یک مردی از دنیا میره وارثی ندارد غیر از دختر برادرش یا عمهش، فإن فی نفسی منها شیئا. تصویر کتابش ما اون دفعه مفصل ما برای عزیزانمون مطرح کردیم که کتاب الاموال مال حمید بن زنجوی هست و این هم اون صفحه مورد نظر هست که برای شما عرض کنم. دیگه چون من اون دفعه این بخش رو مفصل من توضیح داده بودم، دیگه من الان این رو توضیح نمیدم. این بخشی که الان شاهد مثال ما هست که اینجا دیگه متن روایت رو ما اون دفعه مفصل خواندیم که بعضی از عزیزان دیگه قول شک نکنن که آقا اول روایت رو نخوندید آخر روایت رو نخوندید، دیگه از اول روایت تا آخر ما اون دفعه مفصل برای عزیزانمون عرض کردیم. و بعد برای شما عرض کنم همین قضیه رو جناب طبرانی باز مفصل نقل میکنه، متوفای 360، که ایشون میگه من تأسف نمیخورم بر چیزی مگر سه تا شیئی که انجام دادم، سه تا شیئی که انجام ندادم، سه تا چیزی که سوال نکردم. که سه تا چیزی که انجام دادم قضیه حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود و قضیه قتل فجائع سلمی بود و برای شما عرض کنم اشعث ابن قیس بود. این سه تا مسئله بود که برای شما عرض کنم در جلسه گذشتم ما مفصل مطرح کردیم، که این رو جناب طبرانی در موجم کبیر جلد اول صفحه 62 مطرح میکنه. این هم باز صفحه کتاب تو ما اون برای شما عرض کنم صفحه اصلی کتاب رو من در اختیارم نبود، از نرم افزار الجامع الکبیر که مال عربستان سعودی هم از ورژن جدیدش رو در خود مدینه خلاصه تکمیل کردن، که ایشون در اینجا داره بر این که دوست داشتم بر این که سوال کنم از پیغمبر اکرم فی من هاد الامر، این امر خلافت بعد از پیغمبر مال کیه؟ خب اگر واقعا جناب ابوبکر یقین داشت خلافت او خلافت مشروعیه و خلافت به حقه و صحابه هم او را به حق انتخاب کرده اند، این آرزوی آخر عمری دیگه هیچ معنا ندارد. و همچنین و ودت تو انی کم تو سهل تو حل الانصار فی هذا الامر سببون، یا دخیل هستند. و ودت تنی سألت ان امه و بنت الاخ فإن فی نفسی من هما حاجه. این هم برای شما عرض کنم، دوستان دارم میبینن موجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 62 در کتاب الاموال آمده، العلل آمده، تاریخ مدینه دمشق آمده و کتاب الاحادیث المختاره هم آمده. طبری هم که از مورخان نامی اهل سنت هست در تاریخشون جلد دو صفحه 153 آورده، این هم باز تصویر برای شما عرض کنم تاریخ طبری رو هم اگر عزیزان ببینن. حالا این تاریخی که مال دارالمعارف بیروت هست، دوستان دارن به چیز میبینن که از این چاپ ما این مطلب رو میاریم. تاریخ رسول و الملوک ابی جعفر محمد ابن جریر طبری متوفای 310 متولد 224 جزء سوم تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم چاپ دوم دارالمعارف به مصر. این هم برای شما عرض کنم اون صفحه مورد نظر هست که ما اون دفعه این رو آوردیم. عزیزان بازم دقت کنن که آقای عبدالرحمن ابن عوف میگه من وارد منزل جناب آقای ابوبکر شدم در همون بیماری که شون از دنیا رفت. گفتم حال شما چطوره؟ بله خیلی خوبه. بعد میگه من بهترین فرد را برای خلافت انتخاب کردم. فکلکم ورم انفه من ذلک، باد دماغ همه شما را گرفت و تکبر کردید و نظرتون بر این هست که این امر مال او باشد، یعنی خلافت مال خلیفه دوم عمر نباشد، او خلیفه باشد. و بعد رأیتم الدنیا قد اقبلت و امثال این تا اونجایی که برای شما عرض کنم میاد. این رو مفصل عزیزان دقت کنن که ابوبکر میگه من تأسف نمیخورم بر چیزی از دنیا مگر بر سه تا چیزی که انجام دادم. ای کاش اونا رو ترک کرده بودم. سه تا چیز رو ترک کردم، ای کاش انجام داده بودم. سه چیز را دوست داشتم از پیغمبر سوال کنم و سوال نکردم. اون سه چیزی که دوست داشتم اونها را انجام ندهم برای شما عرض کنم. وددت انی ترکتهن فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش من خانه فاطمه زهرا را بی حرمتی نکرده بودم، حرمت شکنی نکرده بودم، دستور حمله به خانه حضرت زهرا نداده بودم. و این کانو قد غلقوه علی الحرب، اگر چنانچه خانه حضرت زهرا به عنوان جنگ به روی من بسته شده بود. و همچنین دوست داشتم اینکه نمی سوزاندم. فجاعه هم گفتن، فجاعه هم گفتن، ولی من به نظرم فجاعه سلمی با ضم فا صحیح باشد. ای کاش من فجاعه سلمی را به آتش نمی سوزاندم. و او را یا برای شما عرض کنم به راحتی می کشتم یا اون را آزادش می کردم. و همچنین و وددت انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت قذفت الامر فی اونا قهد رجلین، و ای کاش من در سقیفه خلافت را نمی پذیرفتم، به گردن یا عمر یا ابو عبیده حزا واگذار می کردم. خب اگر واقعا جناب خلیفه اول خلافت خودش و خلافت مشروع دارد و واقعا عدالت رو گسترده و فتوحات رو شروع کرده، خدمت به اسلام و مسلمین کرده، خب انسان معنا نداره از کار خوب
پشیمان
بشه. بعد برای شما عرض کنم، بعد میگه اما اون سی چیزی که من ترک کردم ای کاش انجام داده بودم. میگه اون روز اشعث بن قیس را به عنوان اسیر آوردن، کنتو ضربت و اونقه، گردن او را میزدم، نه اینکه دخترم را هم به عقدش در می آوردم. حالا انشالله عرض خواهم کرد دیگه. بعد اجازه بدید من این دو سه مورد را. و همچنین در رابطه با قضیه این که ای کاش سوال می کردم این خلافت مالکیه تا کسی نزاع نکنه، این همون عبارتی که ما آورده بودیم. تمام اون عبارت ها را برای شما عرض کنم جناب طبری هم نقل کرده. و همچنین جناب آقای مقدسی این روایت رو نقل میکنه و میگه هازا حدیث حسن عن ابی بکر، این روایت حسنه. روایت حسن هم آقایان گفتن چیه؟ الحسن کل صحیف الاحتجاج، هم ابن تیمیه و هم دیگران دارن. این هم تصویر کتابم که آقایان برای اینکه نگن آقا برای شما عرض کنم ما کتاب را ندیدیم، اینم تصویر کتاب عزیزان دارن مشاهده میکنن. این احادیث المختاره که ابن تیمیه میگه احادیث المختاره از صحیح ترین کتاب هاست، در جلد اول با تحقیق پروفسور بن دوهش که از بزرگان مکه بوده و ما هم چند جلسه منزل ایشون در ماه رمضان سال اگر اشتباه نکنم 84 یا 5 بود، چند جلسه ما منزل ایشون هم اونجا بحث و برنامه داشتیم. ایشون هم همینجا همون بحثی را که اون آقایان داشتن، اون سه چیزی که ای کاش انجام نداده بودم انجام دادم، فبدت انی لم اکن
کشفت به این بیت فاطمه، ای کاش من خانه حضرت زهرا را حرمت شکنی نکرده بودم. همون سه مورد را که عرض کردیم، بعد اینجا برای شما عرض کنم این سه چیزی که میگه ای کاش از پیغمبر سوال کرده بودم. بعد میگه قلت و هازا حدیثون حسنون ان ابی بکر. اینم از نظر برای شما عرض کنم آقای مقدسی. آقای سیوطی هم ایشون هم در مسند فاطمه سلام الله علیها برای شما عرض کنم این رو آورده نقل کرده. اینم مسند فاطمه سلام الله علیها است که من مسانید صحابت طیبین مال جلال الدین سیوطی مؤسسه الکتب الثقافیه. این هم اون صفحه 34 برای شما عرض کنم. و اما الثلاث التي وددت اني سالت عنهن رسول الله فوددت اني سالته في من هذا الامر. این هم این صفحه مورد نظر. اینجا هم ایشون هم نقل میکنه و قال انه حدیث حسن. حالا ایشون و میگه آقا اینجا مطلبی از پیغمبر نیست، از ابوبکر. خب اینا ما نمیخواستیم بگیم مطلب از رسول اکرم هست. این هم برای شما عرض کنم این قضیه. و برای شما عرض کنم من دیگه گمانم دیگه این ذهبی هم دوستان اگر ملاحظه کنن، من دیگه برای اینکه تکمیل بشه قضیه، خود جناب ذهبی هم در تاریخ الاسلامشون مفصل برای شما عرض کنم. اینم تاریخ الاسلام آقای ذهبی برای شما عرض کنم حوادث 11 تا 40 جلد سوم در این چاپ‌های جدید. ایشون هم همین عبارت رو برای شما عرض کنم مفصل چیکار کرده آورده. اینم عبارت جناب آقای ذهبی صفحه 118. این رو ما بارها گفتیم تاریخ اسلام جلد 3 36 تا 18 تا صفحه 118. حالا ای حالین اینها برای شما عرض کنم مطالبی بود در رابطه با پشیمانی جناب آقای ابوبکر که من سه مطلب را نمیدانم، به اونها جهل دارم، ای کاش اینها را از پیغمبر پرسیده بودم. هم اینجا عدم علم ابوبکر به مسائل شرعی. خب آقا بحث خلافت بحث کوچیکی نیست. خب جناب ابوبکر شما بینید در قضیه رده چقدر مسلمان کشته شد، چقدر انسان ها کشته شد، چقدر حرمت ها به زمین ریخت، چقدر زن ها اسیر شد در قضیه مالک بن نویره و غیره. و اون کار وقی و زشتی که خالد کرد با مالک بن نویره و با همسرش، خب این الان یکی از اشکالات اساسی دشمنان اسلام نسبت به اسلام هست. خب این آقا می فرماید که ای کاش از پیغمبر سوال کرده بودم بعد از تو خلیفه کی هست؟ من والا نمیدانم. قضاوت رو به عهده عزیزان بیننده ما واگذار میکنیم.
من سپاسگزاریم. خب بله، حضرت استادم فرمودن ما اگه بخوایم جنبندی نسبت به سال اول داشته باشیم، چون بحث علمی بود و بحث علمیت حضرت امیر در میان همه صحاب ما آیات و روایات اصلا کنار گذاشتیم، بحث عقلی بود که ما اگر بخوایم شاخصه علم رو و علمیت رو برای خلیفه بعد از پیامبر انتخاب بکنیم، از اون طرف اومدیم حضرت امیر رو با همین مباحث علمیش مطرح کردیم که صحابش کیونه تعریف کردن. ما هیچ جایی نداریم که حضرت امیر اظهار پشیمانی یا اظهار ندانستن داشته باشه. از اون طرفش سلونی قبلا طبق دونی داره و همه مباحث اینطوری که ما داریم میبینیم. و حضرت استاد هم این مباحث رو مطرح کردن به خاطر اینکه ما اگر جایگاه علمی حضرت امیر رو داریم برای شما مطرح میکنیم، در مقابلش برای غیر حضرت امیر جایگاه دیگه‌ای مشاهده نشده. نه که خدا نکرده بخوایم جسارتی بکنیم یا بی‌ادبی بکنیم. این اعترافاتی است که جناب خلیفه اول داشتن. حالا من سوال میخوام برای خلیفه دوم حاجا مطرح بکنم که آیا در کتب اهل سنت از خلیفه دوم نیز روایت اومده یا نه نسبت به همین ندامت‌ها که در باره خلافت یا مطالب دیگر اومده؟
بله، من اونجا هم اشاره کردم، اگر دوستان دوباره مانیتور من رو محبت کنن، همین تعبیر از خلیفه دوم هم هست. آرزوی جناب عمر از سؤال سه چیز از پیامبر اکرم. برای شما عرض کنم محمد ابن طلحه ابن یزید ابن رکانه میگه عمر گفت لان اكون سالت النبي عن ثلاثه احب الی من
عمر نعم میگه من سه چیز از پیغمبر نپرسیدم، ای کاش پرسیده بودم، اگر اینها را پرسیده بودم از شترهای سرخ مو که گران قیمت ترین و ضرب المثل هم بود اون زمان، ضرب المثل بود برای یک چیز گرانبها و قیمتی از این خیلی بهتر بود. چه و عن الکلاله، حالا در رابطه با کلاله ما حرف زیاد داریم، انشاءالله در رابطه با جناب آقای ابوبکر هم که سوال میکنن از کلاله میگه من نمیدانم، برای شما اسلام از افراد سوال میکنه و میگه آیا پیغمبر در این زمینه، دوستان طلبشون نسبت به قضیه کلاله اونجا ما یه بحث فقهی از مفصل مطرح میکنیم. دو، ای کاش و انل خلیفت بعده، ای کاش من از پیغمبر سوال میکردم یا رسول الله خلیفه بعد از تو کیه؟ خب این رو عزیزان اهل سنت علمای بزرگوار خب به ما اگر جواب بدن ما پیشانشون رو میبوسیم، دستشون رو فشار میدیم. اگر واقعا پیغمبر خلافت رو به عهده مردم گذاشته بود شورایی و در صحیفه هم بر این مبنا اتفاق افتاده بود، خب چرا جناب عمر میاد میگه آقا ای کاش از پیغمبر در رابطه با خلافت بعد از او پرسیده بودم؟ آیا این نقص اسلام رو نشان نمیده که قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم؟ جناب عمر نپرسید، چرا پیغمبر در این زمینه نگفت؟ آیا قصور نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نستجیر بلا نسبت و احکام الهی رو نشان نمیده؟ و ثالثاً این همه روایاتی که ما داریم یا علی انت خلیفتی من بعدی، انت ولی کل مؤمنین بعدی، نمیدونم انت امام کل، خب آیا اینها به گوش جناب خلیفه اصلا نرسیده بود؟ حالا ای حال ما در اینجا اگر عزیز اهل سنت بیاد روی خط ما خیلی خوشحال میشیم این رو جواب بده و این هم با سند صحیحه. شما این رو مصنف عبدالرزاق استاد بخاری هست، متوفای 211 هست، برای شما عرض کنم در جلد 10 صفحه 302 حدیث 19185 ایشون میگه بله سوال میکردم ای کاش یا رسول خلیفه بعد از تو چیه؟ سه، و ان قوم قالوا نقر بالزکات فی اموالنا ولا نؤدیها الیه. نمیدانم دیگه اینجا فقط باید بگم دوستان خودشون قضاوت کنن. خلیفه دوم میگه یکی از پیغمبر سوال کرده بودم، اگر یک دسته ای آمد گفت ما زکات رو قبول داریم ولی آقای عمر به تو نمیدیم، آقای ابوبکر به تو نمیدیم، ایحل لنا قتالهم ام لا، میشه با اینها جنگی؟ خب جناب آقای خلیفه دوم بعد از اون همه قضایای جنگ رده، ده ها هزار کشته شدن غیره، اگر واقعا نمیدانستید شما چرا آمدید سخن آقای ابوبکر رو تأیید کردید؟ چرا آمدید لشکرکشی کردید؟ چرا اون همه افراد کشته شدن؟ خون اون افراد چه خواهد شد؟ و کان ابوبکر یرا القتال، بعد راوی میگه نه ابوبکر میگه باید با اینها بجنگیم، ولی جناب عمر میگه ای کاش از پیغمبر این من سوال کرده بودم، آیا این اسلام کمالش زیر سوال نمیره؟ آیا پیغمبر وظیفه نداشت؟ این نما علیک البلاغ، در میان این حکم الهی است، حکم الهی نیست؟ اگر حکم الهی هست چرا پیغمبر نفرمود ایها الناس بعد از من اگر کسی به زکات اعتراف کرد ولی به شما نداد میشه او را کش یا نمیشه کش؟ با بحث قتل نفسه، من یقتل مؤمنن متعمدن تا الی آخر آیه، بس بحث کوچیکی که نیست، بحث حالا بیت المال نیست، حالا بگیم فرض بفرمایید این ور شد یا اون طرف شد، یا بحث فرض نماز نیست، زکات نیست، تیمم نیست، که بگیم حالا چند روز شما قصد جنابت داری نماز نخوان، ولی بحث قتل نفسه، احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتره. خب بفرمایید این سه تا مسئله
میگه ای کاش من سوال کرده بودم از کلاله، از خلافت بعد از پیغمبر و از این که کسی زکات را قبول دارد. بله، اگر کسی منکر زکات بشه و زکات از ضروریات دین باشه، اون حکم جدایی داره. هر کس ضروریات دینی رو انکار بکنه، اون یک بحث جداست. ولی میگه نقر رو به زکات، زکات را ما قبول داریم از واجبات الهیه، ولی این زکات را ما آقای محسنی به شما نمیدیم، حکومت جمهوری اسلامی ما به شما زکات نمیدیم، جناب آقای ابوبکر به شما نمیخوام بدیم. آیا ندادن زکات به حاکم مجوز قتل هست یا نه؟ مستدرک حاکمم آورده، ایشون میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. این روایت که جناب آقای خلیفه دوم داره میگه ای کاش از پیغمبر از خلافت سوال کرده بودم، از مانعین زکات سوال کرده بودم، میگه آقا شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. ابن کثیرم آمده همین رو نقل کرده. دوستان میبینن، اگر عزیزم بله متشکر، ببینید این عبارتی است که مستدرک و صحیحین مصنف عبدالرزاق، تفسیر ابن کثیر الدر المنصور. اگر من از سه چیز از پیغمبر سوال کرده بودم از شتران سرخمو بهتر بود، خلیفه بعد از او، قومی که اقرار به زکات دارن ولی به حاکم نمیدن، آیا قتلشون واجبه یا نه، فاز کلاله. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین. این هم باز تفسیر ابن کثیر، ایشون هم باز میاره بعد میگه قال صحیح الاسناد علی شرط شیخین. این هم عبارت این آقایان. خب ببینید دوستان عزیز و بزرگواران، این مباحثی است که در کتابهای خود عزیزان اهل سنت با سند صحیح آمده.
سپاسگزاری میکنم استاد. ما چون 10 دقیقه پایان وقت من مونده و وقت قسمت بعدی برنامه تقدیم بینندگان عزیز میشه، یه دو تا سوال کوچولو هم داریم، اینا رو بپرسیم و ان شاءالله بحث رو جمع بکنیم. توی سوال اولی که از حضرت عالی سوال کردم، بحث همین اعترافاتی که جناب خلیفه اول داشتن نسبت به قضیه‌ای که پشیمونی اعلام کردن، که این قضیه اشعث بن قیس بود و اون فجاعه سلمی بود، که اجازه گفتم اگه این دوتا رو برای بینندگان عزیزمون مطرح کنه که قضیه‌اش چیه و چه اتفاقی بوده رو، که بینندگان عزیز ما ارتباط خوبی برقرار بکنن با این حدیث، ممنون میشم.
بله، در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم اشعث بن قیس که داستانش خیلی مفصل هست، که اینها برای شما عرض کنم 70 نفر بودن، اینها اسیر شده بودن، امان خواستن. برای شما عرض کنم ابوبکر به افراد امان داد غیر از اشعث بن قیس. اشعث بن قیس پیام داد به آقای ابوبکر که اگر به من امان بدی، من میتونم دشمنان تو را نابود کنم و حکومت تو را تقویت کنم. بعد برای شما عرض کنم اشعث بن قیس را خواستند و گفت امان داد، گفت دیگه تو در امانی و برو با دشمنان ما بجنگ. گفت من دوست دارم که خلاصه داماد شما باشم، افتخار دامادی شما را هم داشته باشم. و جناب آقای ابوبکر خواهر خودشون را هم برای شما عرض کنم به عقد آقای اشعث بن قیس در آورد. اشعث بن قیس شمشیر را کشید، وارد بازار شتر فروشان شد. فجعل لا یرا جملن ولا ناقتن الا ارقبه. به هر شتری می رسید، شتر نر ماده، خلاصه می کشت و ذبح شرعی میکرد، مینداخت زمین. فصاح الناس کفر اشعث، مردم گفتن بابا اشعث کافر شد، داره تمام شتر مردم را چه کار میکنه، از بین میبره، میکشه. خلاصه وقتی که جناب آقای اشعث ابن قیس همه شترها را همه رو خلاصه ردیف کرد، این شترها را همانند مار مور ریخ روی هم، بعد گفت اینی والله ما کفرتم، من کافر نشدم، ولیکن زوجنی هازر رجل اخته، این مرد، اینم باز نهایت بیادبی ناخواست، اسم ابوبکر نمیاره، خلیفه هم نمیاره، حاکم هم نمیاره، میگه این مرد همین خودش پیام داره، زوجنی ها زر رجل اخته، من افتخار دامادی این مرد آقای ابوبکر پیدا کردم، خواهر خودشون رو به عقد حقیر در آوردن. ولو کنا فی بلادنا کاند لنا ولیمتون غیر حاضر، اگر من در شهر خودم بودم یک ولیمه مفصلی می دادم. یا اهل المدینه انهرو و کلو و یا اصحاب الابل تعالو خذو شراها، خذو شراها، آی مردم مدینه هر چی شطور دارید بکشید، خلاصه استفاده کنید، کباب برگ و نمیدونم چلو گوش رو غیره، و هر کس هم شطورش کشته شده بیاد پول شطورش از من بگیره. بعد خب اشعث رفت قضایای دیگری و حالا کاری ما با او نداریم. این عبارتی است که جناب طبرانی در معجم کبیرشون جلد یک صفحه 237، ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد صفحه 39، ابن حجر در الاصابه جلد یک صفحه 200، داستان مفصلیه. من فقط خیلی چون فرمود بهمن ندارم، به همین اندازه من اکتفا میکنم. بعد کارهای زشت و وقیحی که اشعث ابن قیس کرد و چه جنایت ها و مسلمان ها را نابود کرد و امثال او، آقای ابوبکر میگه ای کاش اون روزی که اشعث ابن قیس را اسیر آورده بودن گردنش را میزدم، آزادش نمی کردم. دیگه نمیگه عبدی محترمه را هم به او ای کاش نداده بودم و افتخار دامادی نصیب ایشون نشده بود. خب این خلاصه از برای شما عرض کنم در رابطه با اشعث ابن قیس هست.
سلامی دم آجا حالات فرمایید.
بله در رابطه با فجایع سلمی هم برای شما عرض کنم، اگر دوستان باز مانیتور من رو هم محبت بکنن، که یکی از مرتدین فجائه یا فجائه سلمی هست که برای شما عرض کنم گفت که جناب آقای ابوبکر من میخوام با مرتدین اونا که در برابر حکومت تو ایستادن اینها رو خلاصه نابود کنم، و جناب آقای ابوبکر هم صلاح و امکاناتم در اختیار این آقا قرار داد، خلاصه این رفت و به جای این که با مرتدین یعنی کسانی که زکات نمیدادن به آقای ابوبکر با اونها به جنگد، خلاصه مسلمان ها را لته‌پار کرد. و ابوبکر هم یک سپاهی فرستاد که با آقای فجائع سلمی بجنگد، به قول از ما بر ما شد، یعنی از ماست بر ماست، به قول کسی بوله کاسه ماست رو ریخ به کاسه ماست دیگری، بقول از ماست بر ماست. این آقایی که صلاح از ابوبکر گرفته بره با مرتدین بجنگه، کار به جای رسید، ابوبکر سپاه میفرسته با این بجنگه. علا ای حالین آقای ابوبکر عصبانی بود، این فجائع سلمی را آوردن اسیر. ایشون دستور داد در قبرستان بقی آتشی رو روشن کردن، هیزم و تشکیلات آقای فجائع سلمی رو دست پا بسته انداخ زنده زنده در داخل آتش و سوزاند. خیلی هم همونجا اعتراض کردن، آقای ابوبکر لا يعذب بالنار الا صاحب النار، غیر از خدای عالم کسی حق ندارد کسی را به آتش بسوزاند، آتش سوزاندن حق خدای عالم است در قیامت. ولی به حرف کسی آقایان گوش نکردند، ولی جناب آقای ابوبکر در آخر عمری اظهار ندامت و اظهار پشیمانی میکنن.
خیلی ممنون آقا، تقریبا این دو سه دقیقه باقی مونده، میتونید تو این دو سه دقیقه آقا تحلیلی از تاجی رو نسبت به این حدیث جناب خلیفه اول و ندامتشون داشته باشیم تو دو سه دقیقه یا نه؟
ببینید من اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم، من از عبارت جناب آقای امینی برای شما عرض کنم یک تحلیلی دارم که البته اگر من بتونم برای شما عرض کنم، این آدرسش رو من فراموش کردم، ببینم این رو خدمت عزیزان با آدرسش رو ردیف بکنم، بعد در خدمت بزرگواران هستم.
بله بله، جلد 7 صفحه 173.
بله
بله. بله دوستان اگر مانیتور من رو بزرگواری کنن، محبت کنن. بله، علامه امینی تحلیلی داره بعد از نقل این پشیمانی جناب آقای خلیفه اول. میگه خلیفه اول پشیمانه، لماذا تمنى التسلسل عن الامر يوم الصقيفه و قذفه في عنق احد الرجلين ابي عبيده و عمر. چی شده جناب آقای خلیفه اول آخر عمری پشیمانه از اتفاقی که در صقیفه افتاده، که میگه ای کاش من یا به گردن عمر مینداختم یا ابو عبیده حسا. اکان ندمه ان حق وقع، آیا این خلافت او حقی بود؟ به خاطر حق پشیمانه؟ فالحق لا ندمه، حقی پشیمانی نداره. و این کان ان باطل سبق، اگر نه این خلافت خلافت باطل بود، حق نبود. فهو یهدم اساس الخلافت الراشده، اصلا اساس و زیر بنای خلافت رو نابود میکنه. اگر چنانت خلافت آقای ابوبکر بر محور باطل بود، خلافت آقای عمر هم دنبال او، خلافت عثمان هم دنبال او، خلافت دیگران هم دنبال او هست. بعد برای شما عرض کنم، میگه نکته دوم آقای ابوبکر چی شد؟ میگه ای کاش به گردن عمر و ابو عبیده حزا مینداختم، آیا افضل از اینها در میان مسلمان ها نبود؟ فاضل‌تر، متدین‌تر، باسوادتر، شجاع‌تر و فضیلت بالاتر در میان صحابه دیگه هیچ کس نبود؟ فقط این دو نفر افضل بودن در میان مردم، در میان صحابه. این فرمایش علامه امینی جواب میخواد. حالا انشاءالله امیدواریم عزیزان ما در این جلسه یا در ویژه برنامه‌ای که ما داریم بتونن یک پاسخی بدن، پاسخ علامه امینی، که کتابیشون دیگه کتاب جهانی از همه دیدن و خود رهبری هم در یادم هست روز غدیر سال 88 بود، شون فرمودن بر این که ما مبنا نداریم بر این که مذهب کسی رو تغییر بدیم که فلانی مذهب، ولی ما تقاضا داریم از بزرگان اهل سنت کتاب علامه امینی و کتاب شرف الدین رو مطالعه کنن. بعضی از عزیزانی که مداری به قول سوال دارن، این دیگه عبارت القدیره. جناب ابن شبه یا ابن شبه نمیری هم متوفای 262 میگه خود عمر ابن الخطاب میگه این احراهم شایسته‌ترین افراد برای خلافت علی ابن ابی طالب هست، که اگر خلیفه شود مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر چه کار میکنه؟ وادار میکنه. خب ما سوال میکنیم از جناب آقای ابوبکر، خب رفیق شفیق شما و به قول هم سقیفه شما، ایشون نظرش نسبت به امیرالمومنین این هست؟ البته اگر دوستان اینها این سفرام ببینن بد نیست، ما داریم میسوزیم، بگذار بینندگان ما هم در این سوز با ما رفیق باشن. اگر بنای سوختن هست همه بسوزیم. پیغمبر اکرم فرمود این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی خودتون قرار بدید بعد از من، فهاد محتدن، هم هدایت یافته است و هم شما را به هدایت میرساند، و یقیمکم علی صراط المستقیم، همه شما را به صراط مستقیم وامی دارد. بعد جناب حاکم میگه هازا حدیث صحیح اون علا شرط شیخین، این حدیث شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. آیا این سخن به گوش جناب خلیفه اول و دوم نرسیده بود؟ اگر واقعا نرسیده بود،
شما می فرمایید که اینها ناقل سنت پیغمبر هستن و عامل به سنت پیغمبر هستن. خب این چطور بود؟ این سنت به اونها نرسیده بود، این سخن پیغمبر؟ عجیبه. روایت دیگر که البانی این رو تصحیح کرده میگه این تستخلفو علیان، اگر علی را خلیفه قرار بدهید و ما اراکم فاعلی،
میدونم
انجام نمیدهی. این عود مظلومیت نبی مکرمه و در کنارش هم مظلومیت امیر المومنین سلام الله علیه. و همچنین احمد ابن حنبل میگه پیغمبر این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلی، اگر بعد از من علی امیر شما باشد، امیر مؤمنان علی باشد، ولا اراکم فاعلین، گرچه می دانم نمی کنید، ولی اگر کنید همه به هدایت می رسید. این هم دیگه عزیزان بیننده عذر می خواهم اگر خلاصه ذهن و قلب پاک شما را هم با این دو سه تا روایت اخیر مکدر کردم. قرض من آن تشرت بلاغ است، با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. ما انشاءالله یک بحثی در آینده خواهیم داشت تحت عنوان دفاع از صحابه. در اونجا برای بینندگان عزیز خلاصه سخن زیاد داری، دردم زیاد داری. امروز وهابی ها شیعه را می کشند به جرم اهانت به صحابه. حالا اونجا ما ثابت میکنیم آیا شیعه در حق صحابه ظلم کرده یا دیگران ظلم کردند؟ علمای شیعه نسبت به صحابه جسارت کردند یا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب وقیه ترین عبارت را در حق صحابه دارند؟ این انشاءالله برای بینندگان عزیز به حول قوه الهی و عنایت آقا ولی است ارواح و نافدا انشاءالله بیان خواهیم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد، بسیار زیبا بود، مخصوصا این آخر برنامه که دیگه با این حدیث همانگیز حضرت امیرم حضرت عالی جلسه رو غمناک کردید و واقعا بشر چقدر دستش دور از هدایت الهی و نتونستن تحمل بکنن و کسی که پیغمبر اون رو انتخاب کرده بود با همه خصوصیات علمی و شجاعت و عدالتش اما کنار گذاشته شد و توجه نشد و قطعاً اون هدایت واقعی هم صورت نگرفت برای امت اسلامی. خب امیدواریم که عزیزان بینندمون که بیننده این برنامه هستن و پیگیری میکنن استفاده کرده باشن. این مطالب بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که برید تحقیق کنید، مطالعه کنید و برصد آنچه که حقیقت هست و مرضی رضای خدا هست انشاءالله به اون دست پیدا بکنید. سپاسگزاری میکنیم از شما بینندگان عزیز. فرصت بعدی ما تقدیم شما عزیزان میشه، فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و صداگر شما عزیزان رو میشنویم. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني، صحت ولا يا خويا والظهر محني. كسر ظهري سهم هجره، نفد صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم، هلا بكم يا زواري هلا بكم، تزوروني
تزوروني أساميكم. زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني ما امشي يسير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني أنا بحيرة وصد عيني لبو الغيرة أبجيكم على مصاب أبجيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
أساميكم أشكل أساميكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان فهیم برنامه عبدالمتین که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله ادامه برنامه که تعلق شما از آن داره ما رو همراهی خواهید کرد انشاءالله. قبل از اینکه از آنمون بیان روی خط و صدا گرمشون رو بشنویم، تذکری رو که همیشه میدیم خدمت عزیزان اون اینه که خواهش میکنیم که مختصر و مفید در دقایق خیلی کم انشاءالله مطالبتون رو بفرمایید تا ما بتونیم بینندگان بیشتری رو بریم رو خط و باشون صحبت بکنیم که انشاءالله شاید بعضی از این دوستانی که میان روی خط مطالبی رو بفرمایید که برای هممون قابل استفاده باشه. انشاءالله این حق رو از دیگران نگیریم با اطاله کلمی که میشه. انشاءالله از اون ترجمه بفرمایید. جناب آقای امینی از فقه اولین بیننده ما هستن که روی خط میان از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب دارم.
که خورشید بعد از نبیین به نتابید بر کسر ابوبکر به. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام در خدمت مجری محترم و با شخصیت و دوست داشتنی برنامه جناب آقای محسنی و کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله قزوینی خسته نباشید و از ادبم در خدمت تمام دوستان و کارمندان و دستاندرکنان برنامه شبکه مقدسه ولایت و همچنین بینندگان محترمتون.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم آقای امینی.
یه سوال از حضرت آیت الله قزوینی داشتم اگه اجازه بدن.
در خدمتتون هستیم.
حضرت آیت الله قزوینی، شما الان فرمودین که جناب خلیفه دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنهما در اواخر عمرشون یالا نمیدونم آرزوی داشتن که سه تا گزینه داشت، درسته؟
بله.
و اهل سنت اینو قبول دارن، این حدیث یعنی صحیحه، درسته؟
دیگه کتاب رو هم نشان دادیم، میخواد اینه؟
بله.
نرم افزارش هم نشان دادیم ما. بله
بله درست. خب بله. اگه اینجوری باشه حضرت آیت الله قزوینی، خب اگه اینجوری باشه یکی از این آرزوهاش اینه که خلافت را از پیامبر صلی الله علیه و سلم فان نکرده بود. پس یعنی اون حدیثی که شما چند شب قبل فرمودی که حضرت عمر ابن خطاب در عید سعید غدیر خو به حضرت علی تبریک گفته بود، اونو خود به خود داره زیر سوال میبره. چطور اون موقع خبر داشت رفت تبریک گفت، ولی اینجا میاد میگه من سوال نکردم از پیامبر؟
باید شما جواب بدید، اونم در کتب شما نقل کردم، شما نقل کردید، اونم در کتابهای شما هست. تبریک جناب آقای عمر با سند صحیح در کتابهای شما هست. آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 350 میگه جناب خلیفه دوم آمد ولی ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن.
چطوری میشه الان سه تا آرزو داره، یکیشون همین خلافتی که از پیامبر نپرسیده؟ یعنی پس چی نشون میده؟ یعنی نشون میده که اصلا عید غدیر خون خلافت نبوده، برای خلافت نبوده.
خب برای چه بس تبریک گفته؟ حالا عزیز برای چه تبریک گفته بوده؟
مثلا ولی کل مؤمن معناش چیه؟
نه بس من اصلا این نیست. من میخوام بهتون بگم الان این حدیثی که شما فرمودید به شرط شیخم صحیح هست.
بله
اصلا ردخور نداره. درسته. بس یعنی چی؟ یعنی عید غدیر خم که قبلا بوده
خب
الان این حدیثی که الان شما میگید اونو داره میبره زیر سوال، داره رد میکنه.
خب
چون یکی از ادعای حضرت عمر، آخه حضرت عمر این بوده که از صحابه بپرسه که بعد از شما خلیفه هست یا نیست.
خب
اون داره زیر سوال میبره.
آیا خلیف خلافت خودش زیر سوال میره یا نمیره با این عبارت؟ حالا حدیث قدر ما میذاریم که آیا این که بوده کاش سوال میکردم خلافت ابوبکر، خلافت عمر زیر سوال میره یا نه؟
نه زیر سوال نمیره.
پس چرا؟
انتخاب میکردن.
بله
پیغمبر انتخاب نکرده بود. شما فرمودید که حضرت علی و پیغمبر در عید سعید
نه میگه ای کاش سوال میکردم از خلافت بعد از او.
پس یعنی
خب یعنی پیغمبر در رابطه با خلافت حرفی زده یا نزده؟
یعنی
نه اجازه بدید من سوال من ببین آقای جناب آقای امینی، جناب آقای امینی بزرگوار، ببین عزیز دل من، در رابطه با خلافت غیر از اون بارها پیغمبر فرمود و علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، انت امام کل مؤمنین بعدی، برای شما امام کل مؤمنین و مؤمنه، تمام اینها با سند صحیح در کتابهای شما هست. شما باید به ما جواب بدید این روایاتی که نقل کرده اید شما، آیا این روایت ها به گوش آقای خلیفه رسیده یا نرسیده؟ این یک سوال. این روایت ها در کتاب های شما هست دیگه. خب این اول سوال بدید، سوال جواب بدید شما، آیا این روایاتی که در کتب شما هست با سند صحیح هم نقل شده، پیغمبر فرمود علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، آقای البانی در کتاب سنه صفحه 551 هم میگین روایت معتبره و ده ها روایات دیگر، و حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 133 این روایت رو نقل میکنه، آیا این به گوش آقای ابوبکر و آقای عمر رسیده یا نرسیده؟
توضیح بدم من.
بفرمایید عزیزم.
حضرت آیت الله قزوینی، شما میدونی همون حدیثی که شما میفرمایید انت خلیفتی،
خب
من حضرت علی در آستانه جنگ تبوک بود.
خب
درسته؟ حضرت علی میخواست، پیامبر میخواست با چیز حضرت علی رو برای چجوری بهتون میگم سرپرستی خانواده‌اش، برای سرپرستی اهل بیتش نگه داره تو خونه. حضرت علی ناراحت شد.
خب
و گفت منو در داخل بچه ها و زنها نگه میداری؟
خب
برم بهش فرمود از دلش در بیاره، گفت شما به منزله هارون نسبت موسی میمانی. این هم بله، منم میگم صحیح، اهل سنت هم میگه صحیحه، نمیدونم شیخنم میگم صحیحه، ولی اون در آستانه جنگ تبوک بود برای مدت زمان کوتاهی سفرش اهل بیت و خانواده خودش کرد. شما اینو خوب میدونید.
خب آقای امینی، آقا جان، آقای امینی عزیز، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، نمیگه فی اهلی، فی کل. ببینید عبارت خیلی واضحه، انت خلیفتی فی کل مؤمن، این یک کل مؤمن، من بعدی، بعد از وفات من. این شما چی میخواد بگید شما این رو؟
حضرت علی قزوینی، من دقیقاً از زبون شما فرمایش کردید شنیدم و خودم تحقیق کردم، مطمئن باش این حدیث در آستانه جنگ تبوک بود.
آقا جان هر کجا بود، مگر عزیز دل من قضیه این که آیا انسان میتواند با همسر فرزند خواندش ازدواج کنه، این یک قضیه زید بن حارثه نبود مگه؟ خب این در یک قضیه بود، قرآن آیه آمد، بعد میگه آقا این آیه رو ما میتور، آیه رو ما میرسیم برای همه مؤمنین عبرت باشه. اگر این رو شما ملاک قرار بدید، تمام آیاتی که شأن نزول دارد همه رو شما باید متوقف کنید به اون مورد. آقا این شأن نزول آیه این هست و ما دیگه نمیتونیم. فرض گیریم پیغمبر در قضیه تبوک، ولی پیغمبر به صراحت میگه انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اینه شما جواب بدید آقای امینی جان.
بله این حدیث صحیحه، ولی در آستانه جنگ تبوک
آقای امینی، آقای امینی،
آقا جان من، این فی کل مؤمنین چی میخواد بگی؟ اینه معنا کن برای من
آقای امینی.
فی کل مؤمنین یعنی چی؟ فی کل مؤمنین
آقای امینی،
من الان اگه بخوام یه حدیث عربی رو بخونم دست و پا شکسته میخونم، خوب نیست.
آقای امینی من
الان من حدیث عربی رو براتون میخونم، ببین چقدر اشکال دارم. مثلا سیوطی در صفحه 60 تاریخ الخلفا میفرمایند که از ابوالحسین هم نقل کرده، ما ولد الادم فی ذریت بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر لقد قال.
آقای امینی جان ببین عزیز دل من، ببینید این ور اونور نرو جیگر من عزیز من. شما بفرمایید نمیدانم در رابطه با ابوبکر چه بوده چه نبوده، اینو ما بارها گفتیم همه دروغه بی شکشه. اگر اینها درست بود در صحیفه بنی ساعده عزیز من به اینا استناد میکردن. اون وقتی که جناب عمر میخواست به خلافت انتخاب بشه مردم اعتراض کردن، یکی از اینا راه ابوبکر میگفت. اینو ما بارها گفتیم از این. شما از بحث نرید بیرون. شما دوستان مانیتور منو محبت کنن. دوباره این از شما تصور کن تشریف برید کتابخانه، کتاب سنی آقای ابن ابی عاصم را متوفای 287 با تحقیق استاد دکتر باسم بن فیصل، یعنی پروفسور، یعنی کلمه الف دال، یعنی به عنوان پروفسور و استاد حدیث در دانشکده اصول دین، مال کجا؟ دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاضه. ایشون هم تحقیق کرده. ببینید عزیز من این جلد اول، این هم اون صفحه مورد نظر. برای شما عرض کنم میاد اینجا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من در حق همه مؤمنین، نه خانواده من، نه اهل مدینه، اونم من بعدی، بعد از وفات من. نه اینکه برای شما اصلا بگم آقا شما بین برادر عزیزم، شما با الفاظ بازی نکن. آقای امینی بزرگوار بینید شما فردای قیامت، حالا اگر اون عزیزی که به گوشش نرسیده که هیچی، ولی حضرت عالی که دارید میبینید این رو، اینم دیگه صفحه کتاب ما آوردیم دیگه عزیز من. خود آقای البانی هم برای شما میگه اسناده حسن، سند این حسن هست، رجالش هم رجال شیخین هست، ابو بلجم برای شما اصلا مورد تأییده. خب بفرمایید این حدیث حسن هم برای شما عرض کنم، الحدیث الحسن کالصحیف الاحتجاج، اینم متن کتاب ما آوردیم برای شما. تصور کن تشریف بردید کتابخانه، کتاب رو برای شما عرض کنم گرفتید و مطالعه فرمودید. ما صفحه اول کتاب آوردیم، تحقیقش، چاپش و این صفحه مورد نظرم ما آوردیم برای شما. فرد ما هم قبول داریم در قضیه تبوک، مگر در قضیه تبوک اگر پیغمبر یک حرفی بزند یه حکم شرعی بیان کنه مختص اون هست یا نه؟ این حکم شرعی برای همیشه هست.
مثلا قید الا انه لیس من بعدی داره، نبیون بعدی داره دیگه، این که اصلا
معنا نمیده. اصلا با اون شما نداریم آج آقا، او یه بحث جداییه که اصلا الا انه لا نبی بعدی در همون قضیه نشان میده بر این که بحث بعد از برای شما عرض کنم
منزلت و جایگاه رو داره میگه.
بله جایگاه رو داره میگه و بحث این که حضرت هارون خلیفه بود، ولی خلیفه‌ای که لباس نبوت به تن داشت، ولی تو خلیفه من هستی ولی لباس نبوت به تن نداری، در همین جا الا انک لست نبیا. دوباره اگر دوستان مانیتور من محبت کنم، ببین برادر، انت منی به منزلت هارون من موسی، الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حالا حضرت علی فی کل مؤمن بیان کن من بعدی را، اگر فرمایشی در اینجا دارید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم آقای امینی جان.
من جواب معمولی که خدمت رو عرض کردم سیرت حضرت علی که اجازه بدی بیان میکنم برای همین و بعد، چون با هم دیگه جور در نمیاد. شما مثلا شما نیا کنین، حضرت علی پس از این که مسلمین در مدینه با او بیعت کردن، با معاویه که به ناحق به مخالفت برخواست چنین کرد، یعنی او را به نحو احسن مثلا نصیحت کرد و برای روش رو نمیدونم ثواب.
آقای امینی جان، آقای امینی جان عزیز دل من، ببین حاشیه نرو، شما این روایت رو بیان کن. پیغمبر فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، اینه شما توضیح بده برای ما.
میگم که این در اصل جنگ تبوک بود
بابا، در جنگ ما هم قبول کردیم در جنگ تبوک بود. این خلیفتی معناش چیه؟ کل مؤمن معناش چیه؟
من بعدی معناش چیه؟
در آستانه همین حدیث، شما حضرت عبدالغزوینی بهتر میدونه، حضرت علی ناراحت شد و فرمود
عزیز دل من تمام اینها را میفرمایید من قبول دارم. آقا چرا اون قبله؟ اینه بگو انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، بفرمایید اینه معنا کنه. اصلا برای شما آسمان آمده بود زمین، زمین رفته بود به آسمان، پیغمبر فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی.
آقای علیمینی من یک سوال از شما دارم، اگه همین عبارت که حضرت استاد گفتن شما برای خلیفه اول یا خلیفه دوم داشتید چه اتفاقی میفتن؟
باور کنید میتونم جواب شما سوال شما رو بدم، نه حضرت عبدالغزوینی، چون من آشنایی به این زبان عربی که الان این هست من اصلا معنیشو نمیدونم. یعنی شما اگه
معنیش که کردن دیگه
نمیتونم این سخت رو اصلا معنی کنم
دیگه. من معذرت میخوام دیگه، از ادامه قضاوت رو به عهده بینندگان میذاریم.
خیلی ممنون آقای امینی، ما با شما خداحافظی میکنیم.
اینجا برای شما عرض کنم انت خلیفتی عربی بلد نیستید، ولی این که قضیه مال جنگ تبوک است، خب اونم عربی دیگه عزیز دل من. این روایتی که میخواد در فضیلت ابوبکر نقل کنید عربی، اونجا شما عربی میدونید، ولی اینجا که میرسه، ولی مسئله ای نیست عزیز دل من. امیر المومنین مظلوم بوده آقای امینی جان، الان هم مظلومه، ولی این رو بدان حجت با این عبارت ها داره تمام میشه. و راهی شما فقط بزرگواری کنید، عزیز ما هستید، برادر ما هستید، از دور ما پیشانی شما را میبوسیم، ولی شما دوباره یک خلوتی با خودت بکن آقای امینی جان، خلوتی با خودت بکن، یه مقداری فکر کن، یک لحظه خودت رو، ذهن مبارکت رو، اون قلب مبارکت، روح عزیزت، شریفت رو از این تشیع و تسنن، از این بحثایی که ما امشب کردیم از همه بگذار کنار. و این متن کتاب ما نشان دادیم شما در هیچ جای دنیا هیچ شبکه‌ای این چنین اتمام حجت نمی‌کنه، هیچ جای دنیا. لذا من تقاضا دارم یک لحظه برادر من دقت کن، این که جناب خلیفه دوم میگه ای کاش از خلافت سوال میکردم، آیا این دلیل بر این نیست نستعیذ بالله پیغمبر در تبیین شریعت و ارسال شریعت کوتاهی کرده؟
بله، رسالتش ناقصه.
رسالتش ناقصه، کاش من درباره خلافت سوال کرده بودم. حالا این رو بعدن آقای امینی جان، مثلا صبح که پا میشید برای تهجد، برای نماز صبح، دیگه فکر آزاده، یک لحظه بعد از نماز صبح از خدا هم بخواید که حقیقت رو روشن کنه. اون دعای نبی مکرم رو بیشتر بخوان، رب ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقایق را به آن گونه ای که هست برای من روش. من چند تا روایت برات خواندم با صحیح. پیغمبر میگه اگر علی را خلیفه کنید، گرچه میدانم نمی کنید. آقا پیغمبر به چه زبانی بگه، با چه بیانی حجت رو تمام کنه؟
و اگر یکی از این احادیث برای غیر از علی بود حتما
ده... شما بینید همین روایت در حق جناب ابوبکر، جناب عمر بود، خب شما چه کار میکرد؟
خیلی ممنون از آقای امینی، من 15-16 دقیقه شد با ایشون صحبت کردم. سرکار خانم ادبی از تبریز، اگه صدای بنده رو دارید سلام عرض ادب دارید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
شبتون بخیر باشه.
درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استادمون حضرت آیت الله مجدینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستیم.
صداتون ضعیف میاد، من نمیتونم بشنوم.
در خدمتتون هستیم، اگه سوالی هست بفرمایید.
من با اجازهتون با استناد به چند آیه از قرآن به این حقیقت عقیده شیعه رسیدم که امامت و الهی بودن این امر اگه اجازه بفرمایید مطلب رو بگم.
بله فرصتمون کمه، لطف کنید فقط سریع بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. اصلا در آیه 78 سوره شعرا الذی خلقنی فهو یهدی، حضرت ابراهیم علیه السلام خدا رو با صفات خالق بودن و هادی بودن به نمرود توصیف کرده.
بله.
در این آیه دو نکته روشن وجود داره. اول اینکه دو جمله به وسیله ف یعنی پس به هم وصل شده و نشان میده که خدا به دلیل خالق بودن هادیه. یعنی هدایت از ویژگی‌ها و صفات خالقه و این خداست که کسی رو یا چیزی رو وسیله هدایت قرار میده. دوم اینکه هدایت کردن رو به صورت مزاره یعنی یهدی به کار برده، یعنی هدایت مخلوق مستمره و همیشه ادامه داره.
درسته.
در آیه 124 سوره بقره خداوند بعد از امتحانات زیادی وظیفه امامت و هدایت رو به حضرت ابراهیم تفویض میکنه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن نه قال اینی جائل کلم ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این آیه متوجه میشویم که مسئله امامت و هدایت که حضرت ابراهیم به اون مقام منصوب شده امر سوای رسالته و اگه جز به وظایف نبوت بود دیگه امام قرار دادن اون معنی نداشت.
بله.
در بعضی دیگر از آیات قرآن از جمله آیه 213 سوره بقره، 165 سوره نساء، 48 سوره هود، 56 سوره کهف، 92 سوره نمل، آیه 4 سوره صاد و آیه 2 سوره قاف انبیا و مرسلین را با صفات منذرین و مبشرین توصیف کرده است. نکته دیگر این که خداوند در جواب و من ذریتی تأکید می کند که امامت عهد خداست و به هر کسی نمی رسد علل خصوص ظالمین. روشن است که امر امامت و رهبری جامعه دینی امری الهی و
صاحب
این منصب باید از جانب خدا تعیین بشه.
بله همینجور.
در آیه 7 سوره رعد در جواب کافران خداوند خطاب به پیامبر می فرماید اینما انت منذر و لکل قوم هاد.
بله.
یعنی همانا تو بیم دهنده هستی و برای هر قومی هدایتگری هست. این آیه دو قسم دعوت کننده به سوی حق را بیان می کنه، دعوت کننده‌ای که کارش انذار است و دعوت کننده‌ای که کارش هدایت و رهبری است. و چون هر دو امر الهی است قاعدتا باید هر دو از طرف خدا منصوب شده باشد، چون یکی رسول است و دیگری امام و هادی.
بله. سپاسگزار می‌کنیم.
اگر که منذر و هادی هر دو به پیامبر برمی‌گردد طبق آنچه در مورد حضرت ابراهیم استدلال کردیم جمع این دو در پیامبر منطقی نیست.
بله.
و اصولا هدایتگر باید بعد از تبیین و تحکیم دین ضرورت پیدا میکنه.
احسن. خیلی جالب.
تا آنچه تبیین شده در عمل تحقق پیدا کنه.
خیلی زیبا بود. ممنون سرکار خانم ادبی. بسیار نکته زیبایی رو فرمودید و سپاسگزاری میکنیم از اینکه اینقدر دقت و توجه دارید به این مباحث. خب جناب آقای فاروق از مشهد از برادران اهل سنت اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید آقا.
درود بر شما.
خدمت شما و جناب آقای قزوینی سلام عرض میکنم و به تمام بیننده ها.
سلامت باشید در خدمتتون هستم جناب آقا.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم یک دو تا سوال داشتم از خدمت آقای قزوینی.
در خدمتیم صداتون پخش میشه.
جانم
صداتون پخش میشه بفرمایید.
خدمت عرض کنم که شنفتم که بعد به حساب شهادت حضرت زهرا
سلام الله علیها
سلام الله به حساب خلیفه اول رضی الله ابوبکر و عمر و عثمان اینا آمدن به حساب نقش قبر کنن، آمدن قبرستان بقی و اینا. بعد حضرت علی رضی الله آمدن شال زرد به چیزن دور سرشان نشستن دم قبرستان. بعد مردم گفتن حدیث داریم از پیغمبر که از اون روز بترسیم که اگه حضرت علی شال زرد بست و اینا، یه مخواستم بینم این حقیقت داره یک
دارد.
بعد دوی هم مخواستم این آیه بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین کلن مال مسلمان های دیگه، اینجا اهل تسنن ها شیعه ندارم، یعنی یا مختص شیعه.
بله خیلی ممنون. دیگه سوال دیگه نداری؟
نه
سپاسگزاری میکنیم.
مخواستم با حاجقا بگم حاجقا با این حاجقای امینی مثل که دلالدار دارین شما همش ایشونه وصل میکنین، ما هم یکم وصل کنه.
بله
ما در خدمت شما هستیم. فاروق بزرگوار خدا جزای خیرتون بده. حالا اون سوالاتی که حضرت عالی کردین ایشالا ما در سوال اولتون رو در ایام فاطمه یه جواب میدیم، سوال دومتون رو هم چون در رابطه با مهدویت هست شب شنبه یعنی عصر جمعه زنگ بزنید در برنامه که آیت الله توسی دارند و جناب آقای کلباسی دارند اونجا سوال بفرمایید. ما از شما تشکر میکنیم، خدا جزای خیرتون بده انشاءالله.
خب ممنونیم جناب آقا فاروق. جناب آقای فیاضی از تهران اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای فیاضی.
الو سلام.
و علیکم السلام.
جناب آقای محسنی سلام خدمت شما و جناب آقای کاشناسی
و علیکم السلام در خدمتتون هستم.
جناب آقای استاد قزوینی
در خدمتتون هستم.
من میخوام جوابون برادر عزیزمون آقای امینی بود اسمش چی بود جوابونو بدم.
بله لطف کنید صدای گیرندتون رو آقای فیاضی ببندید.
با چشم.
خب در خدمتیم.
در خدمت شما هستم آقا جان.
یکی از پیش امامان مولوی های افغانستان به نام مولوی مزدی هم.
مولوی؟
بله این یکی از پیش نمازان امام جماعت گروه طالبان بوده.
بله
بعد این آقا در خود با نماز جمعه نمازشو بعد از خود چی؟ نماز جماعت در خطبش میگفت کسی که در بین صفا و مروه بمیرد در انجام اعمال حج.
بله
اینا این بدون زاجا وارد به هیچ میشود، اگر در اونجا هم محبت اهل و بیت نداشته باشد در بین صفا و مروه بمیرد، این محبت اهل و بیت در دلیش نباشد این وارد به هیچ نمیشه.
بله
این یکی از آخوندهای بزرگ اهل برادران اهل سنت هست.
بله
خب
بله آن این آقای امینی میگفت اینجوری اونجوری، خب بینا باید جواب بدن نه ما.
بله اون که مشخصه من ما تلا حب آل محمد ما تشهیدا برای شما عرض کنم. آقایان اهل سنت ببینید آقای فیاضی عزیز بحث سر محبت اهل بیت نیست، غیر از نواسب و بخش خیلی اندکی از این وهابی ها شاید یک در هزار وهابی ها که محبت اهل بیت رو قبول ندارن، ولی اهل سنت حتی 99.9% وهابی ها هم اهل بیت محبت رو قبول دارن، ولی بحث اهل بیت نیست، بحث خلافته. محبت اهل بیت یک چیزیه، خلافت اهل بیت رو قبول کردن چیز دیگریه. پیغمبر اکرم خب آیه قرآن هست که الا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این کاملا مشخص و روشن و واضحه و آنچه که مهم هست این هست که آیا علی ابن ابی طالب را نبی مکرم برای خلافت نصب کرد یا نصب نکرده. یا ما اون دفعه یک بحثی رو داشتیم با دوستانمون، من تقاضا دارم این آقای امینی بزرگوار یه مقداری خوب دقت کنن که نمیدونم خلیفه اینطوری گفته با قدیر چطوری است. عزیز من قضیه قدیر رو هم خودتون نقل کردید، قضیه این که کاش از خلیفه سوال میکردم هم خودتون نقل کردید، ما که نباید جواب بدیم، شما باید بیایید جواب بدید، این در کتابهای ما که نیست. آقا این حدیث قدیر رو زیر سوال میبره، حدیث قدیر رو زیر سوال بره، حدیث خلیفه رو چکار میکنید، حدیث امامت رو چکار میکنید و آیه 55 و 67 و 3 سوره مائده رو میخواد چکار کنید، یا همین روایتی را که برای شما عرض کنم در کتب معتبر شما آمده. من دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید این صحیح الجامع الصغیر و زیادتو مال زهیر شاوش برای شما نوشته، تألیف محمد ناصرالدین البانی هست که لیدر وهابی هاست، متوفای 1420. این هم در صفحه 482، حالا من برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 482 جناب آقای امینی بزرگوار، اینم دقت کن، اینی تارکن فیکم خلیفتین، این حدیث پیغمبره، به گوش آقای خلیفه نرسید، به گوش شما هم نرسید، من دو تا خلیفه میگذارم میروم، اول قرآن، دوم و اطرتی اهل بیتی و اینهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. آقای البانی هم میگه روایت صحیحه، از این واضح تر، از این روشن تر. من گمان نمی کنم دیگه حجت بعد از این باقی بماند. اینم جناب هیثمی در مجمع الزوائد برای شما عرض کنم، در جلد اول برای شما عرض کنم، با تحقیق محمد عبدالقادر عطا نقل می کنه همین روایت را، پیغمبر اینی ترکت فیکم خلیفتین، کتاب الله و اهل بیتی، دو تا خلیفه در میان شما میگذارم میروم. خب جناب عمر میگه کاش سوال میکردم از خلیفه، با اینکه گفته، آیا جناب عمر شنیده یا نشنیده؟ اینه ما جواب بدید، اگر شنیده چرا میگه کاش سوال کرده بودم؟ اینه پیغمبر که پشت درهای بسته که نگفته، در ملأ عمومی هم گفته. شما میفرمایید که جناب عمر، جناب ابوبکر ناشر سنت پیغمبرن. خب یکی از سنت پیغمبرم همینه، ترکت فیکم خلیفتین، کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ایشون هم میگه رواه تبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات. آقای تبرانی متوفای 360، جناب آقای امینی، تبرانی متوفای 360 در الکبیر المعجم الکبیرش نقل کرده و رجاله ثقات، تمام راویانش هم ثقه هستن.
بله، البته هیچ منافاتی هم نداره با اون مطلبی که گفته شد حضرت استاد فرمودن نسبت به قدیر و خلیفه دوم، اون مطلب گفته شد، چون برسر قدیر ثابت تواتر داره و اون کلمه هم که از وقت مولا کل مؤمن و مؤمن من یا ولی کل مؤمن هست صحیحه و گفته شده و هیچ منافاتی هم نداره که خلیفه دوم مثلا فراموش شده باشه و حرفو زده باشه و در آخر عمرم یه حرف اینجوری زده باشه. این هیچ منافاتی با این احادیث هم نداره، میتونه همچین چیزی رو ما حمل بکنیم. خب جناب آقای فیضی اگر سوال ندارید با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای موسوی سنندج از زندان اهل سنت که صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای قزوینی عزیز و جناب آقای محسنی بزرگوار.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
آقا اول اینکه شهادت ایرانیان عزیز رو در عراق به تمام ایرانیان تسلیت میگم.
ما هم تسلیت عرض می‌کنیم، واقعا خیلی نوجوانمرده اینا شهید شدن.
بنده‌شون کانادایی هستند، بله، اونا ایرانی بودن و اونا شهید هستن.
بله.
هستم خدمتون جناب آقای خزینی. این قضیه خالد که فرمودید مگه در زمان پیامبر بود یا در زمان ابوبکر؟
نه، در زمان خلیفه اول بود.
چرا؟ مگه این آقای خالد
فرستادن برن که زکات بگیرن، زکات ندادن و زکات که ندادن اینها هم حمله کردن و اون بنده خدا رو از بین بردن و همون شب هم با همسر آقای
خب مگه آقای خالد همون شب با این آقا بخاطر این شوهر این خانم میکشه و همون شب با خانومش هم بستر میشه و برمیگرده پیش پیامبر، پیامبر هم دستاشو رو به آسمان.
این قضیه خلیفه اوله، مالک ابن نویده که در زمان حکومت خلیفه اوله.
نه پیامبر دستاشو بالا کرد گفت خدایا من از کاری که خالد،
نه اون یک کار دیگه است، اون هم استاد فرمودن، اون یک عمل دیگه است. یه قضیه دیگه است، جداست اینها.
اون یه کار دیگه بود. خب الان خب بعد جناب آقای قزوینی، جناب آقای عبدالوهاب اسم بچه‌هاشو علی و حسن و حسین گذاشته، دیشب آقای عباسی فرمودن این یا نشان نفاق یا نشان ناسبی بودنه و نشان محبت نیست. خب الان شما، من ندیدم یک شیعه رو ندیدم که به خاطر نفاق و یا ناسبی بودن و یا محبت اسم پسرانشو اسم بچهاشو عایشه و عمر بگذاره. این جواب آقای عباسی مطلقا اشتباه دیگه جناب آقای قزوینی.
متوجه فرمایشون نشدم.
آقای عبدالوهاب
دوباره بفرمایید.
آقای موسی شما میگید؟
دیگه آقای عبدالوهاب اسم بچه‌هاشو علی و
بله
اینا گذاشتن. بله. و این آیا نشان نفاق یا نشان ناسبی بودنشه که آقای عباسی
این عزیز دل من بین آقای عباسی هم گفت، آقای روسایی هم گفتم. ببینید این اسامی به هیچ وجه نه دلیل محبت نه دلیل عداوت، یک چیز رسمیه. مثلا پدر صدام حسین اسم بچه بوده صدام حسین، این دلیل بر این هست که ایشون علاقه به امام حسین داشته اینه گذاشته. عزیز من زمان شاه، من بارها مثال زدم، اسم شاه محمد رضا بود، حضرت علی بنده آی محسن اسم بچه اگر محمد رضا میذاشتیم میدونم چون علاقه به شاه داره اسم بچه که محمد رضا گذاشته. خب این چی نیست برادر عزیزم؟ این ها ببینید مرسومه. اگر این باشه مثلا شما ببینید در رابطه با قضیه جناب برای شما عرض کنم خود ابوبکر که آیا اسم بچهش رو برای شما عرض کنم آمده بود مثلا به نام یکی از این بت‌ها عبدالعزا گذاشته بود، آیا این دلیل بر این است که آیا ابوبکر به عزا بت عزا علاقه داشته؟ شما ببینید در مستدرک الصحیحین عزیز دل من برو جلد 3 صفحه 538 که میگه اسم عبدالرحمن ابن ابی بکر از صدیق فی الجاهلیت عبدالعزا، اسم پسر آقای ابوبکر عبدالرحمن عبدالعزا بوده. خب عزا اسم یک بوته، یه لات عزا دیگه همه شنیدید. آیا این دلیل بر این است که جناب ابوبکر به بوته عزا علاقمند بوده؟ برادر این نیست. اون زمان عبدالعزا و غیره از اسامی مرسوم جامعه بود، ایشون هم گذاشته. این اگر این رو ما جلو بکشیم، جناب آقای موسوی بزرگوار اون عزیزی که اون دیشب بود منم کاملا میدیدم برنامه رو، چون تمام برنامه های زنده رو همش رو من لحظه به لحظش رو پی میگیرم و جواب قانع کننده ای هم دادن آقایان. اینها به هیچ وجه امیرالمومنین اسم بچه‌ش ابوبکر میگذاره، ابوبکر اسم بچه‌ش برایش علی نمیگذاره، حسن نمیگذاره، حسین نمیگذاره. نه این دلیل بر عداوته، نه اون دلیل بر محبته. اصلا اسم گذاری نباید ملاک باشه آقای موسوی بزرگوار.
اما
ما باید بریم ببینیم که واقعا بحث علمی ما باید بکنیم، نه بحث های جاهلانه کوچه بازاری. من در خدمت شما هستم آقای موسوی جان.
اما خب شما یک شیعه رو به من نشان بدید که اسم بچه‌اش رو عمر و عایشه گذاشته باشه، قدر نیست دیگه هست؟
بله، من اون دفعه هم جواب دادم عزیز دل من، گفتم برای این که این قضایایی که پیش آمده در صدر اسلام، چون شیعه بر این عقیده هست که حق امیرالمومنین و حق حضرت زهرا قصد شده، پایمال شده، هجوم به خانه حضرت زهرا بردن و این مسائل در برای هر شیعه مطرحه. این حالا شاید بعضی ها شهامتشی نداشته باشن بگن، ولی ما شهامتش داریم. از اون طرف ما میگیم اهل سنت عزیزان ما هستن، نور چشم. از این طرف هم اگر فرزن یک شیعه اسم بچهش عمر، ابوبکر، عثمان، عایشه نمیگذاره، به خاطر اینکه به اینها علاقه نداره، دوست ندارد این اسامی رو. این اسامی جز اسامی برای شما عرض کنم غیر قابل قبول جامعه شیعه است، در اون شکی نیست. اگر کسی هم بخواد برای شما عرض کنم بیاد نمیدونم حرفایی بزنه و نمیدونم برای رعایت وحدت غیر این مسخره بازی رو ما قبول نداریم. ما رد آقای موسوی جان حرف شیعه رو میزنیم، ما اهانت نمی کنیم، فحش نمیدیم، جسارت نمی کنیم. از اون طرف هم اسم بچه‌مون هم
اسامی عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه هم نمیگذاریم. این توهین نیست برادر عزیز من، دقت کنید شما، این اهانت نیست آقای موسوی عزیز. شما بگید آقا شیعه فرزند فلان آقا توهین کرده، ما محکومش میکنیم. ولی این شما ببینید، من تو کتابم بعضی از مطالبی آوردم، من در کتاب قصه الهوار الهادی مثلا اسم ابوبکر عمر داخل پرانتز رضی الله گذاشته مونده. شما چه بساطی علیه ما درست کردن این عزیزان شیعه ما برادر عزیز من؟ اون که من کتاب نقل کردم آقا این عبارت در صحیح بخاری آمده، اونجا رضی الله اینجا حذف نکردم من رضی الله شو. اگر از صحیح مسلم روایت آوردم اونجا اگر رضی الله داشته من حذف نکردم. شما چه قیامتی علیه ما همین دوستان خودمون به پا کردن؟ خب این قضایا جناب آقای موسوی عزیز کاملا قضایایی است که مورد پذیرش شیعه نیست
جناب موسوی.
اگر هم شما خیلی بخواهید چیز بکنید، اصرار بکنید، من یک جوابی میدم برای همه عزیزان اهل سنت، دیگه جواب خیلی قاطع. آیت الله لزما صافی گلپایگانی، من خدمتشون بودم، گفت من در مدینه با یکی از این علمای بزرگ اهل سنت بحث میکردم، گفت آقا نظر شما نسبت به ابوبکر و عمر چیه؟ گفتم همون نظر حضرت علی و نظر حضرت زهرا. خب شما در کتاب خودتون نقل کردید ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. حضرت زهرا غضب کرد بر ابوبکر و تا آخرین لحظه عمرش هم چیه؟ رضایت نداد. این حدیث برای شما هم 393 صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 و صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 خود مسلم نقل میکنه از خلیفه دوم، میگه علی ابن ابی طالب رأیش نسبت به ابوبکر عمر این بود: آثمن کاذبن قادرن خائنا. خب یک کسی که علی دربارش اینطور میگه قطعا شیعه تابع امیرالمومنین تابع حضرت زهرا هست. ما در خدمت
خب خیلی ممنون آقای موسوی، ما با شما خدابزی میکنیم، فرصتمون کوتاه است، فقط ببینید نه دیگه هم پشت خط داریم، اینا سریع بگید یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم و دیگه ان شاء الله با عزیزانمون خدافظی کنیم. جناب آهادی از کاشان اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا هادی. ما
من سلام
خیلی کوتاست
آقای قزوینی،
سلامت باشید،
و همکار محترمشون،
سلامت باشید،
و همچنین بینندگان عزیز،
سلامت باشید
آقای قزوینی. اگر اجازه بدید من میخوام راجع به چند تا موضوع، چند تا مطلب اینجا
آقای آقا هادی، ما فرصتمون خیلی کمه، در هم یه موضوع شو بگو بقیه‌اش طلب شما.
حالا اگه خارج از بحث باشه اشکال نداره، چون از برنامه‌های قبل دیدم.
اگر چون فرصتمون کمه، اگر با بحث ما ارتباط
حالا خب راجب قدیر خم دارم مربوط هم هستش به این دوست عزیزمون که
آی امیر
یه چند لحظه پیش تماس گرفته بودن.
بله
از سقف آی امیر بودن. راجب قدیر خم ایشون راجب حدیثی که آقای قزوینی فرمودن گفتن که این قدی این حدیث راجب جنگ تبوک بوده،
اون حدیث منزلت رو گفتن.
بله حدیث منزلت. بله
بله بله. من میخوام بگم که خب انسان باید تعقل بکنه، آیا پیغمبر سه روز اینجور که اومده میگن سه روز توی قدیر خم این جماعت به این زیادی رو اونجا سه روز نگه داشت اون هوای گرم واسه خاطر چی؟ واسه خاطر چه مطلبی؟ آیا این جای تعقل نداره که فقط بگه که علی رو دوست داشته باشین؟ یعنی یه کلمه دوست داشته باشن سه روز مردم رو تو اون هوای گرم تو اون بیابون نگه داره و معطل بکنه، فقط بگه دوستش داشته باشین؟ خب این اگه بشین انسان فکرشو بکنه این از عقل به دوره، چنین چیزی نشه. پس طبیعتاً باید یه چیز مهمتری باشه.
بله.
یه مطلب خیلی مهمی باید باشه.
کاملا درسته.
به این برادر عزیزمون میخوام عرض بکنم که چرا از این شونه خالی میکنه و داره ربطش میده به یه جای دیگه. اینو من درست میگم آقای قزوینی؟
بله صحیحه.
آقای قزوینی اینو درست میگم.
من ببینید آقای امینی خیلی برای ما عزیز هستن. یعنی از اهل سنت خیلی بزرگواری است که میان یعنی بعضی ها هستن مجامله میکنن، بعضی ها هستن با تندی حرف میزنن، ایشون هم میاد اونی که حرف دلشه میزنه. بعد ما گلایمون از مثل جناب آقای امینی این هست که این بزرگوار یه مداری دقت نمیکنن. وقتی میاد به بنبست میرسه دیگه از بنبست شروع میکنه به فرار کردن. من میگم ما معنای انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی چیه؟ آخرش میگم من سواد عربی ندارم. آیا من نمیدونم جناب آقای امینی خلاصه انصافم خلاصه
نه.
امین الانصاف یبن خلاصه عبدالله. ولی من برای اینکه جناب آقای امینی و اگر دیگر عزیزانم چیز نباشن، اگر دوستان مانیتور من را محبت بکنن،
خب ما با جناب آهادی خداحافظی میکنیم که دیگه روی خط نباشن، چون فرصتمون خیلی کم. آجاهان توی فرصت باقی مانده کم، ان شاء الله مطلب رو بفرمایید که خداحافظی کنیم.
بله، برای شما عرض کنم من این چیز رو هم خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای امینی و امینی ها دوستان مانیتور رو من محبت کنم. این مجموعه کتاب امام ابو حامد غزالی است. برای شما عرض کنم این در صفحه اول کتاب در قاهره چاپ شده. این هم برای شما هستم شناسنامه کتاب که چه کتابهایی هست. این هم اون صفحه 483. خب بفرمایید. برای شما عرض کنم این آقا وقتی میاد این مباحث رو مطرح میکنه، جناب آقای ابو حامد غزالی مفصل در این زمینه صحبت میکنه کاملا. تا اجازه بدید این عبارتش رو که بله من که ایشون به صراحت میاد میگه علت این که جناب عمر با این که آمد تمام حقایق را برای شما عرض کنم بیان کرد و بعد زیر بار نرفت.
بله
ببینید اینه دوستان محبت کنن آی امینی بزرگوار
بحث
قدیر را که مطرح کردید
دقت کنید دوستان. ببینید نقطه مهمی است اینجا.
فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این عبارت من نیست، عبارت ابو حامد غزالیه. بعد و هازا تسلیم و رزن و تحکیم. این تسلیم عمر در برابر خلافت علی و رضایت و حکم کرد. ثم بعد هازا غلب الهوا. بعد از این هوا بر جناب خلیفه غلبه کرد حبا للریاسه. تا اونجایی که ایشون میگه فنبذوه وراء ظهورهم، تمام این بیعتی که با علی کردن همه را زیر پا گذاشتن. برادر عزیزم اینها بزرگان شما آبودن.
این جواب کاملی برای امینی بود آجا آدمی.
دیگه حالا من چون این عزیزمون اینو داریدم شاید برای بعضی از شیعان سوالی باشه، من حداقل این رو خواستم برای این عزیزمون مطرح کرده
خیلی باشم. ممنون سپاسگزارم آجا، فرصتمون تموم شده و عزیزان ما توی اتاق فرمان دارن خیلی خلاصه اشاره میکنن که وقت تموم شده. از اتاق دعا بفرمایید تا بیرن برازیم. خداحافظ.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما حضرت ولی یعص ارواحنا فدا نزدیک بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما. دعاهای ما را به اجابت برسان. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز خدایا به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از تو استاد، این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم و از همه همکاران عزیزم تشکر میکنم. در پایان همه مباحث عرض میکنیم اللهم اجعل جل جلالک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علي 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 علی 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 علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی